بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در مطهرات بود. عرض کردیم یکی از مطهرات آبه. در رابطه با مسئله مطهریت آب 15 تا مسئله را عنوان کردن. ابتداعا در رابطه با اصل مطهر بودن آب 4 تا دلیل اقامه کردن و اینکه آب هر چیزی را میتونه مطهر باشه 2 تا دلیل هم بر این مسئله اقامه کردن. الان رسیدیم 2 مسئله دیگه در رابطه با مطهریت آب باقی مونده که اونها را باید بررسی کنیم. نکته اول اینه که آیا آب حتی آب متنجس را هم میتونه تطهیر کنه یا نه؟ و نکته دوم اینه که آیا آب میتونه آب مضاف را تطهیر بکنه یا نه؟ نسبت به مایع نجس فرمودن بله، مایعی که متنجس شده باشه اگر آب باشه آب متنجس، بله توسط آب تطهیر میشه، آبی خصوصیت داره که میتونه مطهر او هم باشه. و اما در رابطه با آب مضاف فرمودن نه، مضاف به هیچ وجه توسط آب پاک نمیشه و تطهیر نمیشه مگر اینکه ماهیت مضاف بودن خودشو از دست بده و دیگه بهش مضاف گفته نشه. حالا سوال اولی که باید بهش پاسخ بدیم اینه که به چه دلیل آب حتی آب متنجس را هم تطهیر میکنه؟ دلیلی که میارن این روایت، خوب دقت کنید، یه روایتی که قبلا هم داشتیم در بحث آب چاه قبلا بحث میکردیم، اونجا که بحث اقسام میاه مطرح میشد، روایت این بود یه آبی داریم واسعه، امام رضا علیه السلام میفرماید ماء البر واسع لا یفسده شی، نجسی بهش برخورد بکنه، چیزی برخورد بکنه تأثیر روش نمیذاره مگر اینکه بو یا طعمش عوض بشه. بعد امام فرمود باید از این آب کشیده بشه، مقداری برداشته بشه تا طعم و بو برگرده به حالت اولیه. خوب دقت کنید، بعد یه علتی امام بیان کرده بود چرا به محض اینکه بو و رنگش به حالت اولیه برگردد پاک میشه. امام فرمود لأن له ماده، چون ماده داره، یعنی اون آبهای بعدی که برداشته میشه چون میجوشد همین جوشش باعث میشه اون آب باقی مانده پاک بشه. بنابراین پس میتونیم از این تعلیلی که در روایت وجود داره لأن له ماده استفاده رو بکنیم که حتی اگر آب متنجس قلیل هم باشه به یک کری برخورد بکنه همین مقدار کافی است که آب کر در او مؤثر باشد و او را پاک بکنه. ما سوال اینه چرا آب مضاف را نمیتونه تطهیر بکنه؟ ولو بعضی ها مثل علامه هلی رحمت الله علیه معتقدن که چرا میتونه اگر یه شرایطی داشته باشه آب مضاف را هم تطهیر بکنه، اما ایشون میفهمند به نظر ما نمیتونه. دلیل مسئله هم اینه، خوب دقت کنید، ما روایاتی که داریم در باب مطهر بودن آب، اجمالاً روایاتی که داریم در رابطه با یه موارد خاصی است. مثل کجا؟ مثل ظرف‌ها، لباس، بدن و امثال اینجور موارد. حالا آیا میتونیم واقعاً از این موارد سرایت بکنیم حتی بگیم شامل آب مضاف هم میشه؟ میفهمید خیلی بعیده. بنابراین ادله‌ای که دلالت می‌کنن بر مطهریت آب این عجز را دارن، این ناتوانی را دارن که نمیتونن شامل حال آب مضاف بشن، چون مواردی که مطرح شده در باب مطهریت یا لباس است یا بدن است یا ظرف است یا امثال اینها. این یک دلیل. دلیل دوم، موثقه عماری که الان ما خوندیم در همین امروز عرض کردیم که امام علیه السلام در اون موثقه عمار فرمودند در مستند شماره 2 یقصل کل ما اصابه ذلک الماء، اگر به اونجا دقت کنید امام فرمود میشوید، عنوان غسل. حالا سوال اینه آیا اگر آب مضاف متنجس شده باشد ما آب کری به او بزنیم، متصلش کنیم، بریزیم روی او، آیا عنوان غسل و شستن صدق میکنه؟ ظاهر روایت اینه وقتی چیزی متنجس شد در صورتی که با آب شسته شود و عنوان غسل صدق کنه تطهیر میشه. حالا آیا میشه بگیم یه آب مضاف را ما شستیم به صرف اینکه متصلش کردیم مثلا به یه آب کری؟ یا چند بار آب قلیل بریزیم مثلا روی اون شیء مضاف، شربت مضاف، آیا میتونیم بگیم این آب را شستیم؟ روایت در مستند شماره 2 که عرض کردیم میگفت میشوید هر چیزی را که آب با او برخورد کرده باشه، این آب متنجس. حالا سوال اینه، آیا عنوان غسل و شستن نسبت به آب مضاف هم صدق میکنه؟ صدق نمیکنه. لذا نمیتونیم از اون کلمه کل استفاده کنیم بگیم پس حالا که امام فرمود هر چیزی را با آب میشویی که آب بهش برخورد کرده، هر چیزی شامل آب مضاف هم میشود. میفهمان؟ نمیشه، نمیشه، به دلیل اینکه اونجا امام میگه میشوید، اما آب مضاف که قابل شستن نیست، عنوان شستن برای صدق نمی کند. لذا اون موثقه عمار هم نمیتونیم ازش استفاده کنیم که آب مضاف قابل تطهیره. این دو مسئله باقی مونده از مسئله متحریت آب تا انشالله بحث ظرف ها رو عنوان کنیم. عبارت رو دقت کنید، می فرماد و اما متحریته للماء المتنجس، اما اینکه آب متحر حتی آب متنجس هم هست، به خاطر عموم تعلیلی که در صحیحه ابن بزی است از امام رضا علیه السلام. تعلیلش اینه، لأن له ماده، روایت اینه، ماء البئر واسع، آب چاه وسیعه، هی می جوشه دیگه، لا یفسده شی الا ان یتغیر ریحه، مگر اینکه بوش عوض بشه، او طعمه، مزهش عوض بشه. چیکار کنیم حالا؟ فینزح، ازش از آب بر میدارن تا اینکه حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، بوش بره و طعمش خوب بشه، به حالت اولیه برگرده. چرا پاک می شود این آبی که متنجس شده؟ لأن له ماده، چون هی در جریان آب به این اضافه میشه، پس معلوم میشه آب مطهر. بنابراین فإذا اتصل القلیل المتنجس بالکر، اگر یه آب قلیل متنجسم به یه آب وسیعی متصل میشه مثل کر، همین مقدار اتصال، همونجور که در چای اینجور بود، این اتصال کافیست در حصول طهارت برای این آب قلیل. آخرین سؤالمون نسبت به مسئله متحریت آب، آیا مضاف رو هم تطهیر میکنه؟ میگه نه، و اما عدم تطهیر آب نسبت به مضاف، و هیچ کس هم جز علامه هلی در این مسئله مخالفت نکرده، چرا متحر نیست؟ فللقصور فی المقتضی، چون در اون چی که بخواد اقتضای متحریت بکنه عجز وجود داره، قصور وجود داره، یعنی ادله متحریت آب عاجزن، نمیتونن شامل حال آب مضاف بشن. چرا؟ چون ما میبینیم این روایت متحریت آب یا در باب ظرفان یا در باب لباسه یا در باب بدنه و امثال اینها. فإن التعدی من الموارد الخاصه، ما بخوایم تعدی بکنیم از این موارد خاصی که در روایت وارد شده، لا وجه له، وجهی نداره، حتی بگیم شامل آب مضاف هم میشه. چرا؟ بعد احتمال الخصوصیه، بعد از اینکه ما احتمال میدیم یه خصوصیتی وجود داشته باشه در این آب مضاف که این اجازه را نده به خاطر مضاف بودنش، بنابراین نمیتونیم تعدی بکنیم از این مواردی که در روایات که بیان شده و بگیم حتی شامل آب مضاف هم میشه. اگر کسی بخواد به موثقه عمار تمسک بکنه، در مستند شماره 2 خوندیم یه کسی وضوئی گرفته، بعد متوجه میشه یه موش متلاشی شده درون اون ظرفی بوده که ازش وضو گرفته، معلوم بوده چند روز داخل این آب افتاده، امام فرمود هر چیزی که آب با او برخورد کرده بشویه، هر چیز. بعضی خواستن از این استفاده کنن، پس حتی آب مضاف هم قابل تطهیره. میفهمد نه، کلمه کل را به تنهایی نگاه نکنید، کلمه یقصلو را هم نگاه کنید. امام در اون روایت فرمود میشوید، آیا عنوان شستن در مورد اصلا آب مضاف قابل صدقه؟ لذا میفهمد و موثقه عمار لا یمکنو تمسک بها، نمیشه به او تمسک بکنیم بگیم حتی آب مضاف را هم تطهیر میکنه. چرا؟ درسته کل در روایت وجود داره، ولی از اون طرف هم یقصلو وجود داره، لعدم صدق القصل، چون عنوان شستن صدق نمی کنه. نمیگن فلانی آب مضاف رو شست. اگر وصلش کنیم مثلا به آب کر، لیوانی که متنجس شده در شربت هست، ما یه لحظه بگیریم زیر آب کر، نمیگن این آب مضاف رو شستن، همچنین عنوان شستن صدق نمی کنه. پس چطوری پاک شد؟ امام میگه باید بشوید با آب، اینجا که عنوان شستن صدق نمی کنه، بنابراین پس آب مضاف تطهیر نمیشه. بله، مگر اینکه لیوان مضاف رو اونقدر زیر آب بگیریم که دیگه مستهلک بشه، اصلا به انتفاع موضوع بشه، یعنی دیگه آب مضافی نداشته باشیم. عجل نعم، تطهیره له، پاک شدنه، تطهیر کردنه، مضاف به وسیله آب از باب مستهلک شدن و سالبه به انتفاع موضوع، بله تطهیر بخواد ما پاک بکنه آب را از باب اینکه اصلا دیگه چیزی به نام مضاف نداشته باشیم، خبر تطهیره بله، این امر علی مقتضی القاعده، این مسئله است که طبق قاعده است دیگه، وقت این آب آب مضاف نیست، این آب مطلقیه که ما در اختیار داریم، بنابراین پس معلومه که پاک میشه. اما با وجود عنوان مضاف بودن قطعا تطهیر نمیشه. این نسبت به مسئله مطهریت آب که 4 مسئله را عنوان کرد. اما در رابطه با مسئله ظرف ها، همون جوری که جلسه قبل عرض کردیم 6 مسئله را در رابطه با ظرف هایشون عنوان کرد. اولین مسئله ما چی بود؟ در باب ظرف ها این بود که اگر ظرف ها با آب دهان کلب و سگ متنجس بشن، باید اونها رو خوب دقت کنید 3 با آب قلیل بشویم، به این معنا که 2 با آب 1 خاکمالی میکردیم. این 5 مسئله ما و اولین مسئله در باب ظرف ها بود. و نکته دوم، اگر همین ظرفی را که کلب دهان زده بود و آب دهان سگ به او خورده بود خواستیم با آب کثیر بشوییم، 1 با آب میشستیم، 1 هم خاکمالی میکردیم. حالا سوال اینه، دلیل این مسئله چیست؟ چرا باید نسبت به آب قلیل 1 خاکمالی، 2 با آب قلیل، اگر آب کثیر باشه 1 خاکمالی میکردیم و 1 با آب کثیر میشستیم؟ این مسئله باید روشن بشه. میفهمد دلیل مسئله یک روایتی است که فضل ابن عبدالملک از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. خوب دقت کنید، روایت اینه، میگه از حضرت سوال شد در مورد کلب، سگ، امام در جواب فرمود رجسون، پلید است، نجسون، لا یتوضع به فضله، با اون اضافه های آبش نمیشه وضو گرفت و اون آب را بریز. بعد امام فرمود وقسله به تراب اول مره، خوب دقت کنید، با آب، ولی قبلش باید خاکمالی بشه ها، با خاک تطهیرش کردید بعد با آب بشویید. حالا سوال اینه، با آب چند بار؟ بعضی ها مثل محقق وقتی اومدن این روایت رو نقل کردن گفتن در روایت کلمه مرتین وجود داره، یعنی امام فرموده با آب 2. خوب دقت کنید، اگر این کلمه 2 وجود داشته باشه خب هیچ مشکلی وجود نداره، صراحتا امام فرموده 2. اما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم کلمه مرتین وجود نداره، امام فرموده وقسله به تراب اول مره، ابتداعا خاکمالیش کن، ثم بالماء، بعد با آب بشو. چند بار؟ امام چیزی نگفته. خوب دقت کنید، حالا سوال اینه، اگر امام فرموده با آب بشوید ظاهرش اینه چند بار؟ وقتی مطلقه یعنی 1 هم کفایت میکنه، مهم اینه که عنوان شستن صدق بکنه. پس من اگر سگ هم دهان زده باشه 1 هم بشویم کفایت میکنه با آب قلیل، چرا 2 بشویم؟ چون کلمه مرتین در روایت وجود نداره. خوب دقت کنید، پس چه بکنید؟ چرا با آب قلیل میگی نه باید 2 1 هم خاک مالی؟ این 2 از کجا استفاده کنیم؟ ایشون میفهمد درسته از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، اما انشاءالله در مستند شماره 8 یک روایتی رو عمار ساباتی نقل میکنه. اون روایت خوب دقت کنید در رابطه با اینه که ما یه کوزه ای داریم، یه ظرفی داریم متنجس شده، حالا میخوایم بشوریمش، اصلا هم بحث کلب مطرح نیست، نجس شده، خونی افتاده، چیزی داخلش بوده، چطوری تطهیرش کنیم؟ امام فرمود 3 آب بریزید داخلش، هی خالی کنید، آب بریزید خالی کنید، آب بریزید خالی کنید، 3 با اینکه کلبم نبوده، مسئله کلب نبوده. حالا سوال اینه، آیا میشه حکم کلب سبکتر و راحت تر باشه از نجاسات دیگه؟ قطعا اینجوری نیست.
پس چطور میشه اینجا منظور امام از این که فرموده یک بار که خاک مالی کردید یه بار بشویید؟ حداقل باید دو بار بشوییم که جمعاً بشه سه بار تا مسئلهش از نجاسات دیگه کمتر نباشه. لذا ایشون میفرماید حتی اگرم در این روایت کلمه مرتین دو بار هم نباشه، با توجه به این که در مستند شماره 8 روایتی داریم که عمار ساباتی نقل میکنه که اگر متنجس به غیر خوک شده باشه سه بار باید بشوییم، نمیتونیم بگیم اگر حالا اینجا با کلب نجس شده پس کمتر از سه بار. نمیشه که کلب از نجاسات دیگه راحت تر و کمتر باشه. بنابراین پس در کلبم حتما باید سه بار شسته بشه، یک بار با خاک و دو بار با آب. اما سوال اینه چرا حالا اگر آبش قلیل نباشه؟ چرا اونجا گفتیم یک بار؟ دلیلش چیه؟ میفرماد خوب دقت کنید، ما نسبت به آب قلیل از اون روایتی که در مستند شماره 8 میاد انشالله استفاده میکنیم، چون اون روایت منظور اینه انسان میخواد ظرفش و کوزش رو با آب قلیل بشویه. امام فرموده سه بار، بنابراین ما ازش استفاده میکنیم. حالا که کلب دهان زده نمیشه از اون مسئلهش کمتر باشه، اینجا هم حتما باید سه بار. اما نسبت به این که حالا آبش آب کثیره و کره، میفرماد اگر سگ دهان زده باشه اینجا یک بار کفایت میکنه، یک بار خاکمالی یه بار میشوییم. چرا؟ میفهمد دلیلمون همین روایتی است که فضل ابن عبدالملک در مستند شماره 5 همون بغباق نقل میکنه، چون امام میگه وقتی خاکمالی کردی با آب بشور، ای اطلاق داره. پس معلوم میشه من نسبت به آب کثیر یک بار بشویم کافیه. اما اگه اشکال کنید پس چرا در آب قلیل یک بار نمیشورید، به اطلاق روایت عمل نمیکنید؟ میگیم اگر به اطلاق روایت عمل نمی کنیم به خاطر وجود یک روایتی است که در مستند شماره 8 بیان میشه که اگر انسان بخواد یک چیزی را که نجس شده با غیر آب دهان سگ با آب قلیل بخواد تطهیر کنه، چون باید سه بار تطهیر کنه و از باب اینکه سگ از اشد نجاسات نمیشه که حکمش کمتر باشه، بر این اساس میگیم پس باید سه بار باشه. و الا در اونجا هم میگفتیم یک بار که خاک مالی کرد و یک بارم با آب شست کافی بود. عبارت رو دقت کنید، و اما ان حکم الاناء الذي ولق فيه الكلب، اما این که حکم اون کلبی که در اون ظرف ما، اناء ما و ظرف ما آب دهان زده، همون چیزی است که گذشت ما تقدم که یک بار خاکمالی با آب قلیل دو بار و با آب کثیر یک بار. دلیلش چیه؟ به خاطر صحیحه بغباق، مراد همون فضل ابن عبدل ملکی که از اصحاب امام صادقه. ان ابی عبدالله علیه السلام از سؤل عن الکلب، اون زمانی که از حضرت در مورد کلب سوال شد، فقال، حضرت فرمود رجسون نجسون لا یتوضع بفضله، از اضافه آبش نمیشه وضو گرفت. وسبب ذالک الماء، اون آب را بریزش، وقسله به تراب، اون ظرف را با خاک اولین بار بشورش، خاک مالیش بکن. ثم بالماء، کلمه مرتین را میبینید داخل پرانتز قرار داده. حالا چرا با آب قلیل دوبار؟ بنا ان علا وجود کلمت مرتین، بنابر این که بگیم کلمه مرتین وجود داره، به حسب نقل محقق در کتاب معتبر که مرحوم محقق در کتاب فقهی خودش این روایت را که آورده کلمه مرتین را هم دارد. اما اگر بگیم نه در کتب روایی ما کلمه مرتین نیست، حالا سوال اینه پس چرا با آب قلیل دو بار؟ امام که میگه بالما یه بارم صدق میکنه، چرا دو بار؟ میگه و اما بناء علی عدم وجودها، اما بنابر اینکه کلمه مرتین در روایت نباشد، میفهمد اگر نباشه فاطلاقها مطلق بودن این روایت بغباق اگر چه اقتضا میکند که یک بار کافی باشه، یه بار با آب بشویم، یه بار با خاک، یک بار با آب. الا اینکه در مستند شماره 8 یه روایت داریم، الا اینکه موثقه عماری که میاد در مستند شماره 8 دلالت میکنه بر اینکه ظرف متنجس، الا ان الاناء المتنجس با ای نجاستن، با هر چیزی نجس شده باشه، کانت یجب غسله ثلاثه مرات، لازم سه بار شسته بشه. حالا سوال اینه اگر یه ظرفی مثلا با خون نجس شده، امام در مستند شماره 8 در اون روایت میبینید امام میگه سه بار بشویه او را، حالا میشه حکم کلب کمتر باشه، دوبار کافی باشه با آب قلیل، یه بار با خاک، یه بار فقط با آب؟ ولا یحتمل، ما احتمال نمیدیم که ان الولوغ آب دهان کلب ضعیفتر باشه نجاستش از غیر ولوغ. یعنی اونجا اگه با آب دهانش سگ نباشه سه بار، ولی اگر سگ دهن زده باشه یک بار با خاک، یک بار با آب کافیست. بنابراین پس میتونیم این استفاده رو بکنیم. خوب دقت کنیم، به این شکل استفاده کنیم که درست است این روایت مطلق است ولی به وسیله روایت دیگه مقید میشه، و اون اینی که یه بار آب فایده، باید دوبارم آب باشه با یه بار خاک، که حداقل بشه سه بار جمع. و به ذلك بنابراین پس میگردد تصبح الموثقه مقیدتن لصحیحه. بنابراین موثقهی که در مستند شماره 8 هست، موثقه عمار ثاباتی، این قید میزنه این روایت صحیحی که الان خوندید، صحیحه بغباغ را قیدش میزنه. چطوری مقیدش میکنه؟ چون امام مطلقا فرمود بالماء، با آب، یه بارم یعنی کافیه دیگه، با آب بشو. اما قیدش میزنه میگه نه، یه بار کافی نیست. این از یه طرف. پس مستند شماره 8 ما اینجا را قید زد. از یه طرف دیگه حالا سوال اینه، این روایتی که الان ما داشتیم باید خاک مالی می کردیم در مستند شماره 8، امام که نگفته این کوزه و ظرف ما با چی نجس شده، امام فرموده کلن سه بار باید شسته بشه، اصلا بحث خاک مالی را مطرح نکرده. پس ممکنه کسی بیاد با روایت عمار ثاباتی که در مستند شماره 8 بیان شده بخواد استفاده کنه، اصلا خاک مالی لازم نیست. میگیم نه، این روایت در مستند شماره 8 را، این روایت بغباغ، این او را قید میزنه، میگه البته این که ما گفتیم سه بار با آب در صورتی است که کلب نباشه، اگه کلب باشه یه بارش حتما باید خاک مالی باشه. لذا میفرماد و فی نفس الوقت، در همین زمانی که او روایت اینو تقیید زد، همین روایت صحیحه بغباغ هم مقید موثقه هست. از چه جهت او را قید میزنه؟ از این جهت که او نگفته اصلا خاک مالی لازمه، اگر حالا مثلا کوزمون با دهان سگ نجس شده. میگه نه، تقییدش میزنه من ناحیت لزومت تعفیر، از جهت اینکه باید خاک مالی باشه مقید میکنه. میگه اگر این که گفتیم نجس شده باشه توسط سگ باشه، حتما باید یه بارش خاک مالی باشه و تعفیر باشه. میدونید نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه اینه، هم روایت صحیحه اون روایت را قید میزنه، قیدش میزنه میگه نه، همیشه سه بار آب کافی نیست، بعضی جاها یه بار خاک مالی لازمه اگه کلب دهان بزنه، و از این طرف روایت موثقه عمار این روایت را قید میزنه، چون این روایت میگه ظاهرش اینه که یه بار بشویی کافیه، ولی اونجا قید میزنه نه، میگه حداقل با آب قلیل ما سه بار لازم داریم، حالا که یه بارش با خاکه پس دو بار باید با آب باشه. و هاذا یعنی، پس این معناش اینه که ان کل واحده، هر کدوم از این دو روایت میگردد مقید دیگری از یک جهت، یکی از این جهت که میخواد بگه اگر سگ باشه خاک مالی لازم است، موثقه صحیحه را قید میزنه از این جهت که نه، با یه بار شستن فایده ای نداره، غیر از خاک باید دو مرتبه آب ریخته بشه. این هم یه نکته. اما چرا حالا اگر آب کثیر باشه یک بار؟ خوب دقت کنید، میفرماید اگر با آب کثیر باشه یه بار کافیه. چرا؟ همین روایتی که الان در مستند شماره 5 خوندیم، امام فرمود این آب را بریز، خوب دقت بکنید، آب را بریز، ظرفت را یه بار خاکمالی کن و بعد بشورش. ما گفتیم نسبت به آب قلیل مجبوریم به خاطر وجود روایتی که در مستند شماره 8 بگیم دو بار باید آب بریزیم، اما نسبت به آب کثیر به اطلاق خودش باقیه. اون روایت میگه اگر با آب قلیل باشه باید سه بار چیز شسته بشه، نسبت به آب کثیر که نگفته. لذا میفرماد از همین روایت بغباغ میتونیم استفاده بکنیم که اگر یک بار شسته شود کفایت میکنه به آب کثیر. لذا مسئله ششم را دقت کنید، و اما اختصاص و تعدد سلاسن، اما این که ما متعدد شستن را در آب دهان سگ اختصاص دادیم، سه بار شستن را در شستن آنچه که ذکر کردیم، شستن آنچه که ذکر کردیم که چی بود؟ اگر ظرف ما آلوده به دهان آب دهان کلب می شد، چرا تعدد را اختصاص دادید به قلیل؟ میگه به خاطر اینکه موثقه، یعنی روایتی که در مستند شماره 8 میاد، که این صحیحه مارق عزت صحیحه بغباغ را اون موثقه دلالت میکنه بر این که معتبر است تعدد. اون روایتی که میگفت تعدد معتبره فقط کیا معتبره؟ مختصتان بل قلیل. اون موثقی که دلالت میکرد بر این که سه بار باید شسته بشه او اختصاص به آب قلیل داره. میگه از کجا میگید روایتی که در مستند شماره 8 منظورش اینه با آب قلیل بشوییم؟ شاید با آب کرب. میگه نه، کما یظهر و بعد نا تأمل. اگه یک ذره تأمل بکنید در روایت خودتون میفهمید منظور شستن با آب قلیله. چرا؟ انشاءالله روایت رو میخونیم. روایت اینه وقتی کوزتون نجس شد یا ظرفتون آب بریزید ببینید آب بریزید داخلش، بعد به هم بزنید، بعد بریزید بیرون، دوباره آب بریزید داخلش. این که میگه آب بریزید داخلش، ظاهرش اینه که یعنی یه مقدار آب قلیل برداریم بریزیم داخل کوزه، داخل ظرفمون. لذا میفهمد اگر یه مقداری تأمل کنیم معلوم میشه که اون روایت که میگه سه بار چیز باید شسته بشه منظورش با آب قلیله. خب وقتی منظورش با آب قلیل شد، حالا آب کثیر را چی؟ میگه به اطلاق همین صحیحه بغباغ تمسک میکنیم. چون امام میگه وقتی خاک مالی کردی ثم بالماء، کلمه مرتین فرضاً نداره، بنابر این فرض. لذا میفرماید پس باقی میماند اطلاق صحیحه، یعنی صحیحه بغباغ اطلاقش باقی میمونه مطلقه. به اطلاقش عمل میکنیم با آب کور یه بار، با آب کثیر یه بار. البته بنابر این که کلمه مرتین وجود نداشته باشه، یعنی در روایت نباشه، پس اطلاق صحیحه باقی میمونه بر حال خودش، یعنی به اطلاقش تمسک میکنیم، البته در غیر آب قلیل. ولی در آب قلیل نتونستیم به اطلاق روایت عمل کنیم. چرا نتونستیم عمل کنیم؟ خب اونجا هم که بلما مطلقه، شامل آب قلیل هم میشه. میگه بله، ولی مشکلمون بوده یه روایت دیگه داشتیم که میگفت اگه چیزی رو با آب قلیل خواستید بشویید باید سه بار شسته بشه. خب وقتی میگه با آب قلیل میخواد یه چیزی رو بشویید سه بار، چطور میشه در مورد کلب مسئله راحت تر باشه و دوبار کفایت بکنه؟ لذا با توجه به وجود اون روایت موثقه در مستند شماره 8، ما در مورد آب قلیل مجبور بودیم بگیم نه، پس دو بار با آب شسته بشه تا یه بارم با خاک حداقل سه بار صدق بکنه شستن. لذا میفرماید پس باقی میموند اطلاق صحیحه بنابر این که کلمه مرتین در روایت وجود نداشته باشه بر حال خودش باقی میمونه، البته در غیر آب قلیل. بنابر این پس یک بار با آب کثیر شسته بشود کفایت میکنه. آخرین نکته رو که عرض کنم این بحث را اینه، حالا اگر خنزیر و خوک دهان زده بود، از آبی نوشیده بود که داخل یک ظرفی بود، ما گفتیم 7 بار باید شسته بشه، 7 بار، هیچ تفاوتی هم نمی کنه چه آب قلیل و چه کثیر. می فرماد دلیلش اینه، یه روایتی داریم که از امام سوال می کنم، از امام موسی بن جعفر، یک خوکی میاد از درون ظرفی که آب بوده آب می نوشه، چه کار بکنیم؟ امام میگه 7 بار باید شسته بشه. اصلا امام تفصیل نداده که آیا آب قلیل است یا کثیر. لذا با توجه به اینکه ما همین روایت را داریم که به این شکلی که فقط میگن 7 بار باید شسته بشه، لذا به اطلاق روایت عمل میکنیم و میگیم چه آب قلیل باشد و چه کثیر فرقی نمیکنه، باید 7 بار این ظرف را بشوییم با آب تا تطهیر بشه. و اما وجوب الغسل 7، اما اینکه واجب است 7 بار شسته بشه در وقتی که ظرفمون 7 بار شسته بشه در جایی که خنزیر و خوک نوشیده و شرب کرده، به خاطر صحیح علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سألته عن خنزیر، سوال کردم از امام از یک خوکی که شرب من اناء، از یک ظرفی نوشیده، کیف یصنع به، ما چه بکنیم با این ظرف؟ قال، امام فرمود یغسل 7 مرات، 7 بار باید این ظرف شسته بشه. با چه آبی؟ میگه مطلق، یغسل مطلقه، امام نگفته با آب قلیل یا کثیر. و اطلاق روایت شامل می شود حتی شستن و غسل با کثیر را، بنابراین چه با قلیل و چه با آب کثیر، اگر بخوایم این ظرفی را که خوک دهان زده تطهیر کنیم حتما باید 7 بار شسته شود. و صلی الله علیه محمد و آله و سلم.